دیگه از آقایون برخی این سوالاتی که نوشته شده فراموش کردید یا نه؟ نبود سوالاتتون رو هرچی در مسائل اسلامی هر گونه سوالی دارید یا از شما سوال کردن به نظر شما مهم است و احتیاج به تجزیه و تحلیل دارد، اینها رو باید نوشته باشید. حالا یکی از آقایون میگردند و ببینم. همه اینا رو یه جا باشه من میبرم، باید با خودم میبرم. مسئله رباخاریه اما مسئله رباخاری نداره. خب بحث ما در پاسخ چه سوالی بود؟ بردهداری. خب الحمدلله که این یادتون مونده بگیست. بسیار بحث در این بود که اشکال به ما میکنن، به خلاصه از گذشته بگم بعد بریم سراغ بحث امروز. اشکال به ما میکنن مخالفین غیر مسلمان ها، مادی ها، کمونیست ها و حتی گاهی بعضی از مسلمان ها هم به عنوان سوال میپرسن چرا اسلام بردگی را الغا نکرد در حالی که بردگی به حکم عقل کاریست خلاف. انسان مالک انسان بشود، این خلاف استقلال ذاتی انسان است و این خلاف کرامت انسان است، این امضای استعمار استثمار است، این مال دورانی است که بشر در حالتی به سر می برد که یکی دیگری را استثمار می کرد. اسلام که برای انسان آزادی قائل شده و برای انسان احترام قائل شده و احترام انسان به احترام صفات معنوی اوست و به تقوای او بستگی دارد، چطور ممکن است اسلام اجازه بدهد کسی دیگری را مالک بشود و به عنوان یک شی، یک متاع، نه به عنوان یک انسان با او معامله کند؟ این اشکال. بعد جواب ما عرض کردیم، گفتیم ما قرائن و نشانه هایی داریم بر این که اسلام برنامهش برنامه الغای بردگی است، اما نه الغای دفعتن بلکه الغای تدریجی بردگان. تدریجن میخواد اینا رو آزاد کنه. اولین سوالی که در اینجا پیدا میشد، چرا الغای تدریجی؟ چه مانعی داشت اسلام در روز واحد و ساعت واحد آیه نازل می شد همونطور که اسلام با قاطعیت با مسئله شرک برخورد کرده و بت‌ها رو ممنوع ساخته است، هیچ وقت هم قائل به تعدد مراحل نشده و سیاست گام به گام در مسئله شرک و بت‌پرستی و مبارزه با آنها پیش نگرفته، چه مانعی داشت در مسئله بردگی هم همین گونه برخورد می کرد؟ در روز واحد، ساعت واحد، آیه نازل می شد و حکم الغای بردگان درم بود جواب دادیم. این مسئله با شرک فرق دارد. این مسئله شبیه مسئله تحریم رباس، شبیه مسئله تحریم شرب خمره که دارای مراحل مختلف بوده است. اینم از مسائلی است که مختلف مراحل مختلف میخواست. چرا؟ برای اینکه آزادی تدریجی به نفع بردگان نبود بلکه به زیان آنها بود. سبب میشد بردگان بیفتن در هلاکت. در هر خانه برده بود، بنابراین به تعداد خانواده ها در مکه، مدینه، جاهای دیگه برده ها بودن. اگر همه خانه ها برده نداشتن خیلی هاش داشت، بنابراین یه عدد بسیار عظیمی میشد. و اگر اینا یه مرتبه آزاد میشدن معنیش این است همه اینها از اون خانه هایی که هستن بیرون بیرون آزاد که شدن دیگه اونا حاضر نیستن اونا رو بپذیرن، اونا هم حاضر نیستن بمونن. نتیجه این میشد در یه شهر 50,000 نفری 10,000 20,000 بیکار در آن واحد، نه خانه، نه لانه، نه قضا، نه کار، نه زندگی. خب اینا زندگی همشون به خطر بود. پس با چه کرد؟ با یه برنامه تنظیم کرد و اینها رو تدریجاً آزاد کرد و جذب در جامعه کرد، تا اینکه هم برنامه آزادی عملی شده باشد و هم واکنش نامطلوبی برای بردگان از نظر زندگی ایجاد نکنه. درک این مسئله که اگر آزادی دفعی بود باعث خطر و ضرر بود، این درک این مسئله ساده است. در درجه اول برای خود بردگان، در درجه دوم برای جامعه، کل جامعه. این هم هست. این سمت قضیه هم دقت کنیم. یه جامعه که 10,000 تو بیکار در یه شهر 50,000 نفری بیفتد، گرسنه، بیخانه، بیلانه، هم خطری برای خود اون هاست، هم خطری برای کل جامعه هست. این جامعه به فساد کشیده می شود، به تباهی منتهی می شود، قابل انکار نیست. خب این مسئله معلوم. اما برای اینکه این برنامه تدریجی از من سوال میکنی از کجا، به چه دلیل اسلام یه همچین برنامه به نام آزادی تدریجی داره، در حالی که به قول بعضی از آیون خود پیغمبر برده داشت، ائمه داشتن، هیچ کدام الغا نکردن. بفرمود ببینیم این برنامه آزادی تدریجی که ادعا میکنی شما تو کدام آیه و روایت نوشته شده؟ کجا؟ ببین حالا ما میایم خطوطشو دونه دونه بررسی میکنیم. یه مجرد اولین خط، این خط است که اسلام آمد جلو مسئله بردگی و منشأ بردگی یه سد ایجاد، سرچشمه عبد و غلام و کنیز در اسلام چیه؟ ما دو عامل بیشتر نداریم برای بردگی در اسلام. دو عامل کدامه؟ کدام یک از آیون یادش از فعل؟ عامل بردگی در اسلام دو چیز است، یکی اسیران جنگی، دوم بدهکاری. کجای اسلام بدهکاری؟ ورشکست شده کی غلام و کنیزش میکنه؟ آخه این خلاف ضرورت اسلامه. چرا حرف خلاف ضرورت اسلام میگی؟ هیچ تسلط سرچشمه غلامی و کنیزی نیست، بردگی بدهکاری نیست. گفت این در امتها و اقوام سالف این بوده که اگر کسی بدهکار میشد و نمیتوانست به پردازد تولد از برده، تولد نگفتم. حالا میخوام شما رو امتحان بکنم، همش من باید بگم، باید توفه خونده باشی. اگر کسی متولد شد از پدر و مادر هر دو برده، این بچه هم برده میشه. تولد من الابوه هر دو. اگر یکی از اینها آزاد باشه چی میشه بچه؟ آزاد میشه. که میگن تابع اشرف ابوین است، اشاره همینه، نه اشرف از نظر مقام الهی و معنوی، از نظر آزاد بودن منظور در اینجا. بنابراین دو حالت ما در اینجا داریم که بندگی تصور می شود، یکی اسیران جنگی و دیگری هم مسئله عبودیت و رقیت است. تجربه. و اما توجه کنید، اینو برش دارید مثل این که صدا میکنید، خیلی. و اما در مسئله جنگ، اسیران جنگی، آیا مسئله عبودیت و رقیت و بردگی حکم قطعی اسیران جنگی است؟ بله؟ نه، حکم قطعی اسیران بردگی نیست. با اسیران سه گونه در اسلام می شود معامله کرد و این بسته به نظر ولی امر مسلمین است. اول میشه اینا را آزاد کن، فاما منن بعد، منن همین است که برای اینها منت بگذارید و تفضل کنید و اینها را بلا عوض آزاد. دوم اما منم بعدو و اما فدا، دومش مسئله فداه، یعنی شما یه چیز میگیرید ما به عوض و آزاد میکنیم. فدیه، فدیه هم مقدارش بستگی دارد، من مقداری که ولی امر مسلمین میپسندد. مثلا یه جا ممکنه 100 درهم، یه جا ممکنه 1000 درهم، اشخاص ممکنه فرق کنن. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برای آزاد کردن بعد اسیران جنگ بدر که 70 نفر بودن فدیه های مختلف پیشنهاد کرد، هر کدام یه مقدار فدیه میدادن. حتی بعضی هایی چی نداشتن بلد بودن تعلیم بدن به بچه های بی سواد، آوردن اینا هر کدام 10 تا از بچه های بی سواده بچه ها رو سواد یاد بده، فدیه. این دو. سوم مسئله برده. پس سه حالته که مخیر است حاکم اسلام به اینا در باره اسیران، یا بردگی، یا آزادی بی قید و شرط، یا مسئله آزادی با فدا، فدیه، یه وجهی که بدن در مقابل آزاد شدنش. که ما اسم این وجه رو میذاریم، میگیم غرامت جنگ، در ما جنگی که انجام شده است خساراتی به وجود آورده و اون خسارات رو انسان میتواند از طریق فدیه جبران کنه، حالا یا همش یا مقدارشو. بنابراین در واقع جبران خسارت و غرامت جنگ. خب با این ترتیب این راه اول بردگی این قابل سده، یعنی می شود عصر و زمانی فرا برسد که حکومت اسلامی احساس کنه که در اینجا دیگه اسیران جنگی رو نباید برده کرد، حق باید فدیه گیره، خسارت گیره، باید بلایر از آزاد کرد، باید مدتی زندان کرد. پس این سرچشمه بردگی در واقع وجودش کل عدم میشه، یعنی این یک طریق حتمی نیست. پس میشود به کلی جلوش گرفت. میدونم حاکم شهر مخیر هست یا نه، وقتی دید مصلحت ایجاب میکند که بردگان همه دیگه موقع شده که هیچ کس برده اضافه نشود، در اون موقع جلو این راه سوم میگیره آقا میشه. هر سر که نمیشه، بالاخره یکی از سه واحد باید انتخاب بکنیم، یا منن یا فدان. اینم مثل حالا است، مگر ما نمیگیم کفاره روز سه چیز است؟ الان یکیش وجود نداره، آزاد کردن برده. ما بقیه چی کار میکنیم؟ میریم یا شش یا شصت مسکین رو اطعام میکنیم یا دو ماه روزه میگیریم، چی کار میکنیم؟ یا بنابراین حکومت اسلامی حق دارد جلو این مطلب رو بگیر. یک. و اما مسئله تولد، اگر ما برنامه تدریجی را درباره پدران و مادران ایجاد کردیم، دیگه برده ای نداریم که از برده برده متولد بشود. اگر ما برنامه آزادی تدریجی را درباره بردگان اعمال کردیم، پدران و مادران آزاد شدن، دیگه بچه ای از برده متولد نمی شود که برده بشود. ملاحظه می کنید سرچشمه بردگی در اسلام این دوتاست و این هر دو در معرض زوال، حداقل در معرض زوال، حداقل می شود جلو همش بود. و ما دیگه هیچ طریقی برای بردگی در اسلام نداریم، هیچ، به هیچ عنوانی نمی شود کسی دیگری را به صورت برده در بیاورد. اگرم بکند باطله، شرعاً مجاز نیست، ممزق نیست. بله، ما کلام رو به این صورت فرض می کنیم که در کل جامعه بشری می خواهدیم بیاد برنامه پیاده بشه، در کل جامعه بشه. شما باز اسلام رو موضعی حساب می کنید، می گید مسلمان ها از کفار می غرن. اما اگر اسلام رو به عنوان فراگیر حساب کنید که دیگه این اشکال نمیتونی ایجاد کنی. بله، چرا ممکن یه دیگه در داخل قیام بکنن بر ضد حکومت اسلامی؟ تصور قیام بر ضد حکومت که میشه؟ تصور میشه قیام بر ضد حکومت. به هر صورت خریدن از کفار بعد این کهش میدن ممکنه، و این در صورتی است که ما به صورت موضعی مسئله رو فکر کنیم. اما اگر به صورت فراگیر باشد، مسئله مستاق خارجی پیدا نمی‌کند. خب یه مطلب، پس برای اعمال این برنامه تدریجی اولین کار این شد محدود کرد منشأ بردگی را و تحت کنترل درآورد بردگی را، برای که بردگی توسعه پیدا نکنه، و اگر هم توسعه می‌یابد خیلی توسعه محدود و تحت کنترل که هر موقعی بخوان جلوش بگیره میشه. این مسئله. و اما مسئله دوم این است که اسلام طرق زیادی برای آزادی بردگان فراهم ساخت و در فقه ملاحظه فرمودید به هر بهانه برده ها رو آزاد به هر بهانه. اولا خود آزاد کردن بردگان یکی از عبادات بزرگ، یعنی یک عبادت بزرگ و یکی از کارهای بسیار مهم همون آزاد کردن بردگان هست. این رو به عنوان یک عبادت، به عنوان یک کار خیر، روایات زیادی داریم. من یکی دو تا نمونش رو بخوانم در جلد 16 وسائل و جاش رو هم عرض کنم. در همون اول جلد باب اول استحباب العتق، کتاب العتق باب اول استحباب العتق، در اینجا احادیث زیادی هست. حالا دوستان نمونه شو دقت کنید. حدیث اول باب اول کتاب العتق، عن ابی عبدالله جعفر ابن محمد عليه السلام انه قال في الرجل يؤتق المملوك قال يعتق الله عز وجل به کل عضو منه عضوا من النار. این مضمون خیلی از احادیث داره که اگر کسی برده ای رو آزاد کنه به هر عضوی از او عضوی از این از آتش جهنم آزاد شده است. یعنی این معادل است با آزادی از آتش دوزخ. حدیث سه این باب رو میخوانم، دقت بفرمایید. قال لقد اعتق علی الف مملوک لوجه الله عز و جل. علی علیه السلام 1000 مملوک رو خرید آزاد. در بعضی از روایات داره من کد یده، اینجا داره دبرت فیهم یدا، یعنی به وسیله زحمتی که کشید و باغستان و نخلستان و همسال زاده که آبیاری کرد و وجودی که از اون فراهم می شد اینها رو قداش و از مجموع اینها آزاد کرد بعد غلامان زیادی را. و خیلی روایات داریم در این باب که یکی از بهترین اعمال و مهمترین اعمال بعد آزاد کردن غلام. و در مقابل مسئله خرید و فروش بردگان را هم یکی از منفورترین کارهاشون آزاد کردن، یکی از محکومترین، و خرید و فروش کردن یکی از منفورترین. حدیث معروفی است از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده، شر الناس من باع المال، در باب بیع با عبید و اماء، شر الناس من باع الناس، از همه مردم بدتر کسی که کارش بد فروشی باشد و خرید و فروش انسان ها. خب میخواد یه کاری بکنه که اینا یواش یواش از این آدم بردگی بیفتن اون طرف، از این طرف آزاد کردن یه عبادت بزرگ میکند، از اون طرف خرید و فروش کردن و کسی بیاون عبید و امام بوده باشد کارش این باشد، اینو شر الناس میشمرد، رغبت برای خریدن کم و رغبت برای آزاد کردن بسیار باشه. حالا خدا ائمه چرا میخریدن میرسیم به بحثش. و از سوی سوم یه ابوابی داریم در فقه که طرقیست برای آزادی او، یکی باب تدبیره، یکی باب مکاتبه است. باب مکاتبه این است که قرارداد میکنن با این بنده که داره تو برو کار کن، مثلا فلان مبلغی که معادل قیمتت میشود بردار بیار به من بده و انت حر کاتب تو که علا کذا و کذا. مکاتبه میکنی، مکاتبه اشاره به همین قراردادیست که میبندن با غلامان و بردگان که اینها کاری میکنند و درآمدی پیدا میکنند و مالک درآمد میشند و اون درآمد رو میدن و در مقابل البته مکاتبه مشروط داریم، مکاتبه مطلق داریم. یه وقت میگه هر مبلغی که دادی به همون مقدار آزاد میشی، یه وقت میگه نه همه پولو بپرداز آزاد میشی. اما کل حالین این یه راهیست که اسلام برای این مسئله پیشبینی کرده و تدبیرم همین است که یک نوع انشاء و قراردادیست که شخصی درباره برده و غلامش میکنه که بعد از وفات من تو آزاد خواهی شد. این خود طریقی هست به سوی آزاد کردن اونها و برای رهایی اونها از چنگال غلامی کنیزی برده. خب این پولی داره خریده، ما میخواییم یه کاری بکنیم همین آزاد بشه هم اون گرفتار خسران نشه. برای اینکه اون گرفتار خسران نشه نمیان مصادره کنیم که واکنش اجتماعی ناراحت کننده از اون طرف پیدا بشه، از این طرف پولو میاره میده آزاد میشه. و اما باز راه دیگر، میدانیم یکی از مصارف زکات آزاد کردن غلام. زکات 8 مصرف داره، یکی از اون چیه؟ و فرقاب، و فرقاب همین است. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، اشاره به همون. بنابراین یه بودجه دائم پیشبینی شد، بخر آزاد کن، بخر آزاد کن، بخر آزاد کن، حتی لا یبقا مملوک. یکی از بودجه های بیت المال. اگر شاره مقدس یه برنامه آزادی تدریجی نداشت، اینم مثل یه متاع باید خرید و فروش بشود، چه لزومی داشت در بودجه مالیاتی اسلام یکی از مصارف هشتگانه رو مسئله فرقاب قرار بدهد؟ منطقه البته اگر مراجعه به فکر کنید مطلب رو میبینید، اون وقت به من اشکال نکنید که فرقاب داریم العبید تحت شده، عبیدی که در شده پر پیداست. وقتی بخوام آزاد کنیم، اگر الاهم و فالاهم بخواهیم بگیریم، الاولا فالاولا بخواهیم بگیریم، اونهایی که تحت شدت هستن اونها شایسته ترن به این که خریداری بشن و آزاد بشن. پس خود این هم یه ماده است در اینجا برای آزاد کردن تدریجی بعد. و اما موضوع دیگر این است که بسیاری از کفارات عتق مملوک، کفاره قتل خطا، قتل خطا یکی از کفاراتش عتق مملوک، کفاره صوم عتق مملوک. بنابراین ملاحظه میکنید برای اینکه اون برنامه آزادی تدریجی را عمل کرده باشد، یکی از کیفرهایی که میدهد به اشخاص این که مملوکی بخرن آزاد کنن. خود این یه راهی باز میکنه برای آزاد. باز ملاحظه میکنید بهانه دیگری اسلام برای آزادی پیدا کرده است، و این است اگر غلامی کنیزی مشترک باشد از نظر مالکیت بین دو یا چند نفر و یکی از اینها سهم خودشو آزاد کند، سرایت می‌کند. این بهانه است دیگه، بنده آمدم سهم خودم رو از این غلام آزاد کردم، بقیه‌شم آزاد باش، حالا من باید قیمت شو بپردازم، اون یه بحث دیگریه. ولی عتق میگن فیه سرایت، و لذا یه قاعده هم در فقه داریم که هر کجا ببینیم مسئله عتق و بردگی مقابل هم قرار بگیره، فقها بیشتر جنبه آزاد کردن رو میگیرن، میگن از مذاق شارع فهمیدیم که مسئله بردگی زود به سرایت انجام میده، که اصلا هر کجا خلاصه یه روزنه پیدا بشه برای آزادی آزاد بشه. پس خود این سرایت آخه معنا نداره، بنده نصف خانم و فروختن نصف دیگرش هست، چرا؟ نصف خانم رو بخشیدم فی سبیل الله، نصف دیگرش هست، نصف خانم رو دادم وقف کرد و بقیهش هست، چکار داره؟ مثلا ما بقیه وقف اجازه بدیم میدون. اما در غلام و کنیز این طور نیست، اگر نصفش آزاد شد سرایت به بقیه هست. آیه این دلیل برای نیست که اون بنیان گذار این قانون میخواسته از هر بهانه استفاده بکنه و مسئله آزادی. باز راه دیگر مسئله این از کسی پدر یا مادر خودش رو مملوک باشه بخواد، گفتن فوراً آزاد بشه، فوراً آزاد بشه بدون هیچ صیغه عتقی و بدون هیچ بله راه دیگر مالک شدن پدر مادر و همچنین بعضی دیگر از بستگان رو هم اجمالاً فرمودن که اینها اگر کسی خریداری کنند خود به خود اینا میگن ینعتق علیه منعتق میشه. با صلاح دیگر از جمله چیزهایی که سبب عتق می شود این از کنیزی از صاحبش صاحب فرزند میشه، بچه دار بشود، اسم این کنیز میشه چی؟ امو ولد دیگه نمیشه فروخته، باید بمانه بعد از مرگ این از سهم فرزندش آزاد، خرید فروش دیگه ممنوع میشود و این در حوزه آزادی قرار میگیرد، چون در آستانه و حوزه آزادی است. خرید فروش ممنوع. وقتی که این پدر از دنیا رفت، این مادر که کنیز است از سهم فرزند آزاد میشه. باز راه دیگر ملاحظه میکنیم، بعضی از جنایات از باعث آزادی هم میشه. اگر صاحب عبد و صاحب برده این رو شکنجه کنه، بعضی از انواع شکنجه است که کفارش این خود به خودی آزاد میشه، که این اثر دو جانبه میکنه، هم جلو شکنجه رو عمدن میگیره، هم اگر این انجام بشود خود به خود آزاد میشه. مقدس اسلام به باقی بزاریم همین محال به محال آزادیم. این کلمه ای که من میگم آزادی تدریجی بردگان به صورتی آیا روایت نیست، اما گاهی میشود یه انسان محقق جمع آوری قرائن مختلف میبود و روی هم میریزه قرائن و از مجموع این قرائن استنباط کن. واقعا هم در اینجا همین مناشی و مبادی و طرق آزادی و طرق رقیت و اونو محدود کرده، اونو آزاد گذاشته، به هر بهانه بودجه قرار داده، هزار تا راه باز کرده، یکی دونه نه، غیر از اینا هم باز راه دیگه هم هست برای آزادی خلاصه بردگان خداوندی. مجموع اینها رو یه محقق رو که هم بریزه و زمین کنه بعضها به بعض، انصافا از متون استفاده می شود. اسلام یه برنامه خاصه داره، یه خطی رو تعقیب میکنیم و اون خط آزادی است تدریجا الاخر تا آخر که کسی باقی نمید. این خط رو اسلام داره تعقیب قرار نیزی داره ترجمه. خب تا به اینجا فهمیدیم که اولا برنامه اسلام چه و ثانیاً چرا خط آزادی تدریجی را انتخاب کرده و خط آزادی دفعی را انتخاب نکرد. خب یه مسئله سوم هم در اینجا داره و آن اینه، اسلام در این دوران موقتی که دوران برزخ ما اسمش میذاریم، در این دوران برزخ هم آمده است حقوق بردگان رو یاد. و اگر اینو دقت کنیم باز می‌فهمیم که بردگی در اسلام مفهومش با بردگی قبل از اسلام خیلی فرق داره. شما نگاه کنید می‌بینید بردگی قبل از اسلام چه بود؟ برده با حیوان هیچ فرق نداره. آدم چطور می‌تونه حیوانش رو بزنه؟ بردرم میتوانست همونطور بزن اینن معامله یه حیوان و حتی میکشتن بردگانو، گوششونو میبریدن، بینیشونو میبریدن، شلاقشون میزدن، هر بلایی، هر شکنجهی، هر آزاری و هیچ یک از حقوق اجتماعی هم نمیشد هیچ. اما ببینید در اسلام مسئله باز درده ها آمدن خود شد یه چیزی شدن در اجتماع. اصحاب پیغمبر خیلی هاشون برده ها بودن، مادر ائمه ادهشون برده بودن، برای این که معلوم بشه برده یه انسانی. مگر سلمان برده نبود، مگر نمیدونم بلال برده نبود، خیلی از اینا برده بود، مگر قنبر معاون مشاور علی علیه السلام برده نبود. اینا آمدن رسیدن به مقامات عالی اجتماع، این موجوداتی بودن قبلا مانند حیوانات با اونا رفتار می شد، هیچ حقی نداشتن، حالا آمدن مشاور شدن، وزیر شدن، سخنگو شدن، همه کاره شدن. یعنی اسلام احیای شخصیت کرد در این دوران موقت. دورانی بود که اسلام بونه‌های شخصیت انسانی بخشید، در حالی که قبل از اسلام معامله حیوان به اینها می شود. اسلام آمد معامله یه انسان، اونم یه انسان شایسته. طرز رفتار بردگان، ائمه با بردگان ببینید، این یکی از دلایلی است که ائمه برده نگه می داشتن. طرز رفتار این بود، در اون حدیث معروف دارد علی علیه السلام فرمود من از خدا، مضمون حدیث تقریبا چنینه، شرم دارم که لباسی بهتر از لباس برده ام بپوشم. این که معامله حیوان بهش میشد آمد درست مساوی شد. این معنیش این است در این دوران موقت هم بردتون باید اینطور باش رفتار. باز در حالات امام باقر علیه السلام، حالا اینا مدارکش من میدم از بهار الانوار، از خیلی از این احادیث مدارکش میدم که وقتی خواستن جزوه بنویسن چاپ کنم براتون، مدارکش رو این عبارات حدیثش باشه، عجله داشتم این عبارات نمیشتم. مسئله این است که در حالات امام باقر سلام الله علیه ظاهرن هست که وقتی پیشنهاد میکرد کار سنگینی به بردگان، خودش هم میرفت کنه همه مثل هم. یعنی تو با من تفاوتی نداری، هر دو معاونیم، هر دو شریکی در این کار هستیم، هر دو باید با هم انجام. در حالات امام سجاد سلام الله علیه که داود روزش هم خوندید و در منبرم گفته ای، حضرت دارای قلامی بود و معروف است، آمد و دیدین خوابیده، عرق هم به صورت نازنین غلامش ظاهر شده است و حضرت امام سجاد برداشت و باد زد اونو تا خوب خوابش گرفت. وقتی بیدار شد فرمود بسیار خوب خوابت برو، اما اگر صبح تا به شام بخواهی بخوابی به هیچ کار نکنی این درست نیم. حالا قبل از اسلام کجا صاحب برده می آمد باد بزنه بردش خواب درستی بره؟ این مثل پسرش باش رفتار. یعنی بردگان در خانه امامان مثل پسران اونا برادران اونا بودن، یعنی که وزن باشن مثل اهل خانه بودن برمیده داشت برد. حالا برسیم پس این نشان میدهد شخصیت انسانی اونو زنده کردن، به اون شخصیت انسانیشو بازگردوندن، حقوق اجتماعی دادن، محدودیت ها رو برداشتن و اینها رو آوردن در یه مرحله‌ای که هرگز سابقه نداشت. مشاور شدن، معاون شدن، همچون برادر شدن، همچون خواهر شدن، همچون فرزند شدن، به این صورت در آمدن. توجه کردن و باز دقت بفرمایید در حالات امام هشتم علی ابن موسی رضا میخوانیم، صفره که میانداختن اول صدا میزد هرچه غلام و برده و همه اینها بودن و کارگرا همه بیان بنشینن سر صفره، بعد حضرت دست به قضا میزد. من گاهی این حرف رو میزدم، میگفتم این معامله که ائمه با بردگانشون میکردن هیچ رئیس اداره به پیش خدمتش همچه معامله حاضر نیست. اگر صفحه ای باشد مدیر کلها، رئیس کلها دعوت داشته باشند، کمیسیونی باشه، هرگز میزنم اون چای ریز اداره پیش خدمت اداره هم یا سر صفحه بشینه. نه اون دست به سینه اونجا باید ایستاده باشه، اینا وقت خوردن و تمام شد رفتن، بعد تمونده ها رو بدن به اینها شکرد. خانه ها هم خیلی داشت و معمولشون دیند، شیخ های شوخ عرب هم دومی هستند و اول خودشون رو مهمان ها میمونن، بعد اون چه میمانه کارگر ها میمونش. ولی امام هشتم، امام علی ابن مصطفی صدا میزد همه بیا باشید. پس شخصیت یه برده حتی از پیش خدمت، حتی از سرایدار، از کارگر در دنیای امروز، در اون زمان برتر و آن راجب هم. خب این نشان میدهد که در این دوران برزخ هم چنین بود. باقی میماند سؤال این آقا رو من بگم و جوابشو عرض کنم، بحثمون بقیهش باز میمانه. سوالاتی در این زمینه هم داره داده به بردگی، اونها هم به من بدید، من تمام جواب سوالاتی رو بده. سؤال ایشون میمانه عدوان این است که در حقوق اجتماعی اینطوره، اما حقوق مالی و بعضی از حقوق دیگر ما میبینیم مساوی نه. جواب این است، ما ادعا نمی کنیم که یک مرتبه آمدن حقوق مساوی من جمعی انجاد قابل شدن. اصلا جامعه اون زمان حضم نمی کنیم، یعنی بخوان همه بردگان رو بیارن با آزادها همه در همه حقوق مساوی کنن، معنیش این است که الغای بردگی به طور دفعی باشه. ما این ادعا نمی کنیم. ما میگیم در این دوران برزخ بسیاری از حقوق آزاد بهش دادن که واقعا برزخ باشه، و الا اگر تمام اون حقوق میدادن و مساوی برابر میشدن، معنیش این بود که اینها در آن واحد همه آزاد شده باشن. این که مزاج جامعه نمیپذیرفت، این که واکنش نامطلوب داشت، این که عکس العمل منفی داشت، این صورت نبود، بلکه به صورت واقعا برزخ بود. پس شخصیت بردگان حسن به کلی دگرگون شد که وضع شد، آمدن از نظر بسیاری از حقوق مثل آزاده ها شدن و بعضی از حقوقشون به صورت بردگان. اینا رو انسان باید روش تفسیر و تحلیل کنه. همینطور نه با اسلام الغا نکرد، اینا هم احکام الغاست دیگه، اینا الغای تدریجیه، اینا الغای نسبیه. از 100 تا حقی که انسان آزاد داشت، 80 تاش میلی بهش داد، 70 تاش بهش داد. الغای نسبیه در این دوران برزخ. اینا رو باید به حساب بیارید. در که از مردم بشه بعد وقتی که دیدی کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
آیا بردگی در آقای منافقین هم میشه؟ منافقین به جنگ کنم این برداری پس تلاف شرق
نمیشه؟ توی که اسلام دهیه کرده
آقا بگم تحمیلی رو تحمیلی رو هم به تحمیلی بردگی
هم نمیشه؟ اسلام شده الان
که بردگی رو امضا کرده یا نه؟ بردگی رو امضا کرده
یا نه؟ لحبتاً همه مسلمون نشده، همون دیجه میومد بعد تدریجاً هر قفلت مسلمون شده همون
لحبتاره.
آیا به صرف مسلمان
میدونم آقا اسلام قانون دفعت از یوگو چون اونتی که میشه دفعت از یوگو چون بیکار نمیدونم نه یه دفعت همه چون همه که یه دفعه مسلمان نشد
نه میدونم آزان میشه همه شو یه دفعه
آیا به صرف مسلمان
همه که مسلمان نمیدونم در زمان اسلام آیا
بوجه که اسلام دهیه کرده مخصوص مسلمان
همه میبادن مسلمانی اگر هر بردی مسلمان بشود آزاد بشه همه بردی ها بکنه مسلمان
امضا کرده
امضا
کرده بردگی را امضا کرده
امضا کرده